بعد از رحلت رسول اکرم، خب یک سری مسائلی رخ داد و جامعه نبوی از آن مسیر و سمت و سویی که از ناحیه رسول اکرم تدبیر شده بود برای امت اسلامی به راه دیگه ای رفت، مسیر دیگه ای رو رفت. و این مسیر یک سری انحرافاتی، یه سری چالش هایی رو در واقع به وجود آورد. متاسفانه اهل بیت از حوزه مرجعیت علمی مسلمانان به دور نگه داشته شدن و این خودش مشکلات فراوانی رو در پی داشت. لذا یک سری مسائل اعتقادی و فقهی و اخلاقی مطرح شد که طبعا در مسیر اسلام ناب نبوی و علوی نبود. این یه مطلب. در مقابل اون عصر زمانیه که ما شاهد فتوحات هستیم. فتوحات رخ میده به هر حال. در زمان خلیفه اول فتوحات شروع میشه و همینطوری ادامه پیدا میکنه میره. و یک سیلی رو از تازه مسلمانان رو میبینیم، افرادی که وارد اسلام میشن، اسلام میارن و در واقع رسول اکرم رو هم ندیدن. افرادی رو میبینن در رأس امور که در واقع اون افراد اهل بیت رسول اکرم نیستن، افرادی که از ناحیه خداوند و از ناحیه رسول اکرم معرفی شدند، اونها در واقع خانه نشین شدند. خب حالا مردم سوالاتی دارن، پرسش هایی دارن، شبهاتی دارن، مسائل اعتقادی فراوانی براشون مطرح میشه و نیز مسائل فقهی. خب باید به سوالات پاسخ داد. از سوی دیگه اهل بیت هم که در واقع خانه نشین شدند، از کی باید سوال بپرسن؟ طبعا خلافت وقت باید افرادی رو بگذاره که به سوالات جواب بده. خب برخی از سوالات تازه مسلمونا و عموم مسلمونا پیرامون قرآنه، آیات قرآن، معانی قرآن، شأن نزول آیاتش، سبب نزولش، چون که نبودند، ندیدند. 20 و چند سال رسالت رسول اکرم رو درک نکردند. تا چشم ها کردن صحابه و صحابه رو دیدن، صحابه رسول اکرم رو و خلفا رو دیدند. سیاست وقتم به گونه ای نبوده که سوالات رو بیان از امیرالمؤمنین بپرسن. آری در برخی موارد جزئی هست که هرگاه یک سری سوالات دشواری مطرح می شد بعضا خلفا هم به حضرت رجوع می کردن، اما این دعب همیشگی خلافت وقت نبوده. لذا افرادی رو می گذاشتن از میان صحابه، افرادی که مورد اعتماد خودشون بود رو می گذاشتن که به سوالات جواب بدند. خب حالا اینجا برخی از سوالات در حوزه تفسیر قرآنه. متاسفانه یک سری از کارهایی که دیگه در اون بره از زمان انجام میشه استمداد از آراء ظنی و استحساناته. یعنی یه عده افراد بر اساس آراء و نظر شخصی خودشون قرآن رو تفسیر میکردن و به سوالات جواب میدادن. سوالات اعتقادی، سوالات قرآنی، سوالات فقهی و سایر مباحث شبهات نظر شخصی خودشون رو مطرح میکردن و حال آنکه نباید نظر شخصی رو وارد دین اسلام کرد که میتونه این بدعتی رو به وجود بیاره. مشکل بعدی استمداد از اسرائیلیات بود، اون روایات اقطاب اسرائیلیات، افرادی که غالبا یهودی یا مسیحی بودن که در زمان خلفا مسلمان شدند، ظاهرا مسلمان شدند علی‌ای‌حال، و اینا یه سری اطلاعاتی از تورات و انجیل داشتن و از میراث یهود و نصارا. اینا اومدن اینا رو وارد مردم کردن و اینا به سوالات مردم پاسخ میدادن و اعتقادات خاصی رو اینا به مردم میگفتند. قصص قرآن رو سعی میکردن به مردم بگن و متاسفانه یه سری از داستانهای اسرائیلی به تعبیری میان مردم رواج پیدا کرد. اما اهل بیت در آن بره از زمان اگرچه در دوران سختی و سرکوب به سر می بردن، اما باز در زمانی که مناسب بود، یک فرصت خوبی فراهم می شد، اهل بیت می آمدن تو همین عرصه هایی که بدعتهایی ایجاد شده بود، سوالاتی به شیوای خاصی پاسخ داده شده بود، اجتهادات، آراء ظنی و استحسانی میان امت در واقع رواج داشت، اهل بیت می آمدن در فرصت‌های مناسب در فضاهای مناسب به افراد قابل یه سری نکات رو میگفتن، من جمله تفسیر قرآن، چون که به حال آیات قرآن میتونست یک حربه‌ای باشه برای افرادی که میخوان حرف خودشونو به کرسی بنشونن، لذا از تفسیر قرآن استفاده میکردن و آراء شخصی و حزبی و باندی خودشونو به قرآن تحمیل میکردن و آیه رو بر اساس آنچه که خودشون دوست داشتن جریان خودشون تفسیر میکردن. لذا اهل بیت تو این فضا بر خودشون لازم میدیدن که وارد عرصه بشن، تو عرصه اعتقادات، اخلاقیات، فقه و تو عرصه تفسیر قرآن بیان و آیات قرآن رو تفسیر کنن، اما نمانند اونا، تفسیری که ریشه در علم علوی و علم نبوی داره، ریشه در آموزه‌های وحیانی داره، اونم از ناحیه افرادی که عصمت الهیه دارند و در استنباط از قرآن، برداشت از قرآن هیچ خطایی به ذهنشون در واقع راه نداره. لذا از یک سو می اومدن قرآن رو تفسیر می کردند که محتوای صحیحی به مردم ارائه بدند، خصوصا تو اون عصری که محتواهای بعضن غلط و باطل به مردم می دادن. اهل بیت محتوای صحیح تفسیری رو در اختیار مردم قرار میدادن، یا اصحابشون یا افرادی که جویا میشدن، افرادی که قابلیتشو داشتن، ظرفیتشو داشتن، افرادی که دغدغه علمیشون اهل بیت بود و عاشق اهل بیت بودند. خیلی هم که تو خط اهل بیت نبودن که اصلا کلن از صحنه خارج. پس یه مطلب این بود که محتوای صحیح تفسیری رو به افراد قابل و لایق منتقل می کردند و از سوی دیگر روش تفسیر قرآن را هم از این سو به اینا یاد می دادند. یعنی با نوع ارائه محتوای صحیح خود به خود روش برداشته صحیح از قرآن، روش استنباط صحیح از قرآن رو هم به افراد قابل و لایق ارائه میدادن. پس ما اعتقادمون اینه در روایات تفسیری شاهد دو مطلب اساسی هستیم: یک، ارائه محتوای صحیح تفسیر قرآن، آموزه‌های تفسیری به صورت صحیح، آموزه‌های متقن و وحیانی رو به مردم می‌آموختند، محتوای صحیح. دوم، روش صحیح تفسیر قرآن، روش صحیح استنباط از قرآن، روش صحیح استنتاق و خوانش از قرآن. لذا این را هم ما در روایت اهل بیت می‌بینیم همزمان با تفسیر برعی هم مبارزه می‌کردند که این آیه را اینطوری تفسیر می‌کردند برخی از افراد و اهل بیت می‌گفتن مثلا این تفسیر برعیه، این بر اساس آراء شخصی و حزبی خودشون در واقع تفسیر شده. لذا با این دسته از آراء هم در واقع مقابله می کردن و همچنین مبارزه با اسرائیلیات هم داشتن.